دوستای خوبم سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم خوب باشین، حستون حالتون عالی باشه، مثبت باشه. من یه نکته ای رو یکی از بچه ها چند شب پیش با هم صحبت میکردیم، رفتیم قدم بزنیم. ما غروب که میشه خیلی از روزا با همسرم میریم، دو تا بچه ها میریم پیاده روی. توی تحقیقاتی من خوندم که پیاده روی هم برای اعصاب خیلی خوبه، هم برای در واقع طول عمر و سلامتی. خب من همین سبب شد که در واقع گذاشتم تو برنامه کاری، هر تا ساعت 7 تا 8 غروب هم بشه، روز الان تابستونه بلندتره، ولی اون موقع هم که تاریک میشد زود شده بود 20 دقیقه نیم ساعت ما میرفتیم، بعد خونه ها رو با هم نگاه میکنیم، چه میدونم بچه ها با هم تو راه بازی میکنن، اینها حالمون خیلی خوب میشه، خیلی حال خوبی داریم. بعد چند روز پیش که دوستان اومد رفتیم با هم صحبت کردیم، با ما اومده بودن ایشون و خانمشون، دیدم خیلی در مورد موضوع یه موضوعی براشون پیش اومده بود و شروع کرد درد دل کردن. یک ربع ای صحبت کرد خیلی هم واقعا اون در واقع اتفاقی که براشون افتاده بود اتفاق ناخوشایندی بود، مطلوبش نبود. بعد خانم منم خب ناخودآگاه و اون همسرش هم اون آقا هم شروع کردن همدردی کردن و منم خب ناراحت شدم. بعد من یه لحظه حواسم بود، گفتم که ببین الان اینی که داری تعریف میکنی ما همه ناراحتیم، ولی کاری از دستت برمیاد در موردش؟ گفتش نه دیگه، الان مسئله همینه دیگه، من یه گناه نکرده و یه اتفاقی برای من داره میفته و اینا. بعد من بهش گفتم که ببین من یه موضوعی داشتم در واقع برای من اتفاق افتاد و واقعا اینجوری بود که نمیشد من کار خیلی مستقیم، اگه میشه کاری کرد خب آدم کاری بکنه، ولی وقتی تو کنترلی روش نداری تو باید از اون تکنیک های استفاده بکنی که در واقع همیشه ما تدریس میکنیم، خیلی ها هستن در موردش صحبت میکنن. بودم سعی کن که توکل بکنی و بعد شروع کن رو چیزایی که دوست داری تمرکز کن. بعد دیگه این باب شد دیگه، بعد یه ذره بوش کرد و گفت یعنی چی؟ گفتم ببین مثلا وقتی به چیزی در مورد یه چیزی که دوست نداری صحبت میکنی بیشتر اونو به زندگی جذب میکنی، یعنی یه جورایی داری بهش انرژی میدی که برگرد. ببین گفت من قانون جذب خیلی قبول ندارم راستشو بخوای. گفتم فرق نمیکنه، حتی اگه تو قانون جذب قبول نداشته باشی این قانون برای تو کار میکنه. یک نکته اون این که حالا فرض کن مثلا قانون جذب هم نیست، شما وقتی در مورد چیزی که دوست ندارید اینقدر صحبت میکنید چه اثری تو زندگیتون داره، غیر از اینکه دارید اینو به زندگیتون جذب میکنید و در واقع دارید این ناراحتی ها رو میارید تو زندگیتون. مثلا فرض کن اون لحظه که ایشون صحبت کرد، حالا اون 1 تا 20 دقیقه نیم ساعت، کل ماها منفی شدیم، یعنی حس بسیار بسیار منفی بود و فوق العاده همه ماها اذیت شدیم. خب و وقتی این ناراحتی اینو دیدیم و این مسئله که اتفاق افتاد، واقعا بنده خدا هیچ گناهی نکرده بود، یه سردم خیلی سرش بلا آورده بودن. بعد من براش داستانی ذکر کردم که فکر میکنم اونجا حالش خیلی تغییر کرد، گفتم اینو برای شما تعریف کنم. ما همین یک سال نمیشه 10 ماه 11 ماه پیش تقریبا همیشه من با این داستان دست پنجه نرم میکنم که یه آدمایی هستن دیگه تو دنیا مثلا رقابت میکنن، حالا یا برای خودم پیش اومده یا برای دیگران پیش اومده، من اینو دیدم. یعنی تو این دنیا اینجوری نیست که فقط آدمای خوب باشن و بعضیا فکر میکنن وقتی قانون جذب استفاده میکنن دیگه هیچ اتفاق بدی، هیچ اتفاق ناخوشایندی در زندگیشون نمیافته، حال اینکه اصلا یه موقعهایی شما باید به یه سمت هدایت بشین، خودتون نمیرید، دنیا یه جایی تو سری میزنه هدایت میکنه آدم رو، جهان هستی شما رو به اون سمت پرتاب میکنه اصطلاحا. و من خودم به شخصه مثلا اینو دیدم دیگه. خب دادگاه ها تو ایران هممون میدونیم چی جوریه، حالا نمیخوایم حرف سیاسی بزنیم، کسی حرف بزنه میشه نمیدونم جاسوس و فلان و بهمان، آدم نمیخواد زیاد در مورد اون مسائل حرف بزنه، هرچند که هممون میدونیم دیگه. حالا برای منم یه مسائلی پیش اومد دیگه، تا الان 4-5 دفعه من مواردی رو دیدم، حالا چه برای خودم چه برای دیگران، که اصلا به صورت واضح، یعنی به صورت واضح شخص فاسده و بعد از قدرت قضاییش استفاده میکنه برای اینکه به آدم ها صدمه بزنه. دقیقا مثل موضوع این دوست ما که در واقع درگیری یه صدم هایش بود که اونا ارتباط داشتن، رابطه داشتن. بعد منم برام پیش اومد یه دادگاهی در اصفهان، یه بازپرسی در اصفهان. توی ایران سیستم اینجوریه که بازپرس هر کاری دلش میخواد میکنه، یعنی قدرتی که بازپرس داره واقعا میگم شاید معاذ الله بلا تشبیه یه جوری مثل خدا میمونه، هر کاری دلش بخواد میکنه، هر جوری دلش بخواد میرونه، هر کاری دلش میخواد میتونه پیش ببره. مثلا دستور بده طرفو جلب کنن، دستور بده سایت طرفو ببندن، دستور بده نمیدونم یارو بگیرن میرن بده زندان فعلا تو برستگی بکنه و خیلی کارا دیدین دیگه. مثلا تلگرامو دیدن میخوام برن چجوری میشه بستش، نمیخواستن بگن دولت ما بستش، گفتن یه پاسپورت دستور داد بستش. بعدن اون پاسپورت خودش هم به جرم فساد در واقع محکوم شد و تحت پیگرد قرار گرفت و این حرف. حالا برای ما یه دادگاهی تو اصفهان بود، یه بازپرسی بود. اصلا از همون اول که من گفتم داستان چیه و گفتن این چجوری برخورد میکنه، گفتم که خب این مشخصه دیگه. مثلا شروع کردم، یه مؤسسه مهاجرتی اومده بود شکایت کرده بود، گفت فلان مؤسسات چرا کار میکنن. ببینید توی آدمهای کوچیک، آدمهای بخیل، آدمهایی که نمیتونن در واقع ثروت بالا، اینا همشون، اینا هم اگه پولدار هم میشن همش تو بدبختی هم. یعنی اینا فکر میکنن پول هدفه، پول هدف نیستا، پول ابزاره، هدف خوشحالیه، هدف شادیه، هدف لذت بردن از زندگیه. بعد این بنده خدا توی اصفهان اومده بود، گفته بود که هماهنگ کرده بود با یه این مؤسسه، با یه شعبه‌ای، نمیدونم مثلا انگار وکیلشون هم آشنای اون شعبه بود، چون همیشه هر وقت وکلای ما میرفت اونجا بود و داشت با پاسپورت صحبت میکرد. حالا ما حالا شاید میدونم تصادفی بود، 4-5 دفعه رفتیم، هر 4-5 دفعه این آقا اونجا بود. و بعد هر چی مثلا یکی از علائم یه پاسپورت فاسد اینه که هر چی وکیل طرف می‌نویسه همون رو برمی‌داره اینور کپی می‌کنه، یعنی خودش نمیاد تحقیق کنه، قضاوت بر اساس عدالت نمی‌کنه، یا چیکار می‌کنه میدونی که اون طرف می‌گیره می‌نویسه. بعد اینا ببینید همش آزاردهنده است در روانی، یعنی شما بدونید هیچ گناهی نکردین، یکی نمیتونه شما رو بزنه. اون مؤسسه که توی کار کانادا هم بود بیشتر نمیتونست با ما رقابت کنه، گوگل ما رو مبنا میدونست، هر کاری میکنن ما تو گوگل بالایی، یعنی شما هر چی سرچ میکنید مؤسسه MIE ملک پور میاد بالا. و این دید نمیتونه چیکار بکنه، رفته بود به این پاسپورت گفته بود، پاسپورت هم گفت من دوباره سایتاتون رو فیلتر میکنم. اصلا بابا طرف رو محکوم نشده نه هیچ چیزی، تو برای چی سایت ما رو فیلتر میکنی؟ خب این کار غلطه دیگه، این کار گناه داره، طرف 100 تا 200 تا نیرو داره. فکر کنید میخوام بهتون بگم ماها این مسائل رو داریم. بعد این بنده خدا دیگه اصلا، بعد یه کارشناس تعیین کرده بود، کارشناس اومده بود گفته آقا من این موضوع رو میبندم براتون. خب به ما گفتن موضوع حله، گفتم خب چجوری میبندی؟ گفت ببین خیلی ساده، شما پول نقد بیاری، من حسابم نمیذارم بریزید که معلوم بشه پول گرفتم، شما پول نقد برمیدارید میارید، این پول نقدی که میارین توی کیف دلار. خب حالا چقدر؟ اولش گفت 20,000 دلار، بعد برد بالا گفت 50,000 دلار، بعد گفت 100,000 دلار بذارید توی کیف برای من بردارید بیارید. ما هم نشستیم فکر کردیم، گفتیم 100,000 دلار، عجب. بعد یکی از دوستان من که حالا وکیل بود گفت آره موضوع امنیتیه، شما این پولو بیار بده. گفتم 100,000 دلار پول بهش بدم؟ گفت آره. گفتم نه من این کارو نمیکنم، رشوه دادن اصلا گناهه، گناه کبیره است. گفت آقا متوجه نیستی سایتاتو فیلتر میکنن؟ که اگه یادتون باشه من گفتم بچه ها اگه سایت های ما فیلتر شد، توی لایو من همزم هست، میگفتم آقا اگه سایت های ما فیلتر شد شما بیاین چیکار بکنین، رو شبکه‌های اجتماعی از فیلتر شکن استفاده کنین. یعنی کل بیزینس ما میتونست توی ایران به خطر بیفته، چون ما که دفتر فیزیکی نداشتیم که، همش بر اساس سایت هامون بود و شو فضای مجازی، یه بخشش هم سایت هامونه. حالا ما تلگرام داشتیم که اولدی فیلتر بود، یوتیوب داریم که اولدی فیلتره، همه چه خدا شکر توی ایران فیلتر هست، اینستاگرام بود که حالا نصف نیمه فیلتره. بعد ما اومدیم گفتیم که چیکار کنیم، من به بچه‌ها گفتم همینجور کار میکنیم، مردم اگه دوست دارن ما فیلتر شکن برن. بعد یکی از دوستان من گفت آقا تو ایران خیلی ها فیلتر شکن دارن، تو حالا که میخوای مقاومت کنی نگران نباش. باز دوباره اون جمله انیشتین رو براتون بگم که میگه دنیا مثل روندن یه دوچرخه است، شما وقتی در واقع یه دوچرخه میرونید برای اینکه نیفتید باید پا بزنید و به رفتن تو ادامه بدید. و الا میفتی. شما باید به رفتنتون ادامه بدید. ما هم شروع کردیم به رفتنمون ادامه دادن و مقاومت کردیم. خب بعد از اینی که در واقع این بازپرس اومد و به ما گفت پول بدین و اینا، خب اینا آدم رو منفی میکنه. ببین یه نکته توی تمام سیستم های موفقیت و نمیدونم اینا، چه اونایی که قانون جذب تدریس میکنن، چه اونایی که در واقع دارن لیدرشپ و منیجمنت رو توی حالت آکادمیک تدریس میکنن و امثال هم، و هر کی که در مورد خوشحالی و موفقیت صحبت میکنه، میگه بهت که آقا سعی کن حالتو خوب نگه داری، سعی کنید که حالتون رو خوب نگه دارید. و من واقعا به این قضیه دیگه ایمان آوردم که شما باید بتونید تمرکز کنید در مورد چیزای خوب فکر کنید، اون هدفا، اون چیزای خوب. من دیدم این مورد خیلی من منفی میکنه. اصلا فکر کنید به گناه نکرده سایتامو فیلتر شد. هیچ گناهی نکردیم ما، یعنی واقعا اینجوری بود که پول از همون میخواستن. بعد ما وقتی رفتیم اونجا، در واقع رفتیم به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، گفتیم که آقا ما دیگه خسته شدیم، هر سال یکی میاد از ما پول میخواد، میگه آقای فلانی وضعش خوبه، بعد به ما پول بدید. هی میگن پول بدین. آخه این مگه شده کار؟ بعد اونجا هم اون بنده خدا تو حفاظت گفتن که متاسفانه ما باید مورد رو ببینیم که حالا اون کارشناس، اون قاضی داره از شما پول میگیره، سر گرفتن پول ما بگیریمش. گفتم عجب داستانی، ما رو چجوری به یارو بگیم؟ تو بیا پول از ما بگیر. یکی از دانشجوهای ما، حالا این موضوع که داشت میرفت جلو و من همینجور ناراحت بودم و اذیت بودم اینا، من دوباره برگشتم به این حالت که آقا من باید تمرکز هم بزنم روزای خوب. بعد یه جمله من همیشه نقل میکنم، یه جمله من همیشه توی حرفام میگم، میگم آقا شما چه قصه بخوری چه قصه نخوری، چه پسته بخوری چه پسته نخوری، این زمان میگذره. و شما وقت داری قصه میخوری، فقط این زمان داری بد میگذرونی. آقا تهش هم اینه که آدم میخوان بکشن دیگه. دیگه بدترین حالت ممکن اینه که طرف رو میخوان اعدامش کنن. این بنده خداهایی که دارن اعدام میشن، اگه مثلا یه موقعی تحقیقات رو بخونی، مثلا توی چه نهایت 4-5 دقیقه درد تموم میشه. و این تمامش اینه، یعنی بالاتر از این نداریم. و بعدم من به شما اینو بگم، قطعا یه دنیای دیگه ای هست. یعنی الان که اصلا به نظر من یه سری هستن که پولشون تو اینه که با دین مخالفت کنن. من اصلا کاری به دین ندارم، یعنی ادیان کلی باگ داره، ادیان مختلف یه عالم آدم اومدن توشون چیزای مختلف وارد کردن. اصلا اصل دین یه چیز بوده، واقعیتایی که بعدش بهش اضافه کردن یه چیز دیگه است. دیگه خیلی در موردش، خیلی میشه در موردش حرف زد. ولی من اینو به شما بگم، مثلا الان دیگه خدا رو شکر به خاطر آزادی رسانه‌ها تو خیلی از کشورها دیگه برنامه‌های مستند اومده. مثلا من یه کتابی رو خوندم، انسان روح هست نه جسد، انسان روح هست نه جسد. اگر مثلا یه موقع فامیلتون کسی فوت میکنه، ناراحت از این که دنیا تموم میشه چی میشه، یا باورتون نیستش که دنیای دیگه هست، این کتاب بخونید، انسان روح هست نه جسد، فوق العاده است این کتاب. یا یه برنامه های مثلا دیدم نتفلیکس میسازه یا آمازون آوردن، مثلا یه برنامه هست Surviving Death، نجات یافتگان مرگ. اینایی که مردن، مثلا اول همین Surviving Death یه خانمی رو نشون میده که با کایاک داشتن کایاک سواری میکردن، بنده خدا میفته توی چیز، توی رودخونه. حالا من در مورد این اصلا میخوام حرف بزنم، میفته توی رودخونه و توی اون رودخونه این بنده خدا غرق شد. سیده فیلمش هستا، برید نگاه کنید، تمام مدارکشو عدلش هست. این میره زیر آب دیگه چی؟ میگه اول فکرم خیلی درد داره، فهمیدم پام گیر کرد نمیتونم بیام بالا، و فهمیدم که دیگه نمیتونم در برم و فکرم خیلی دردناکه. ولی بعد از چند ثانیه احساس کردم نه، درد زیادی نیست، و خیلی سری من احساس کردم که توی دالانی هستم که انتهاش پر نوره. و بعد میگه رفتم و مثلا اون دنیا ملاقاتی که داشته با اینها، بعد تعریف میکنه که چی شد. بعد مثلا میگه چی شد اصلا برگشتم، یعنی چی به من گفتن، من چه احساسی داشتم تو برگشتم و اینها. خیلی جالبه، یعنی اینکه بنده خدا میمیره و بعد برمیگرده و هزاران هزار مورد دیگه که اصلا از نظر آکادمی، یعنی تو آزمایشگاه نتونستن تحلیلش کنن. تو همین برنامه مثلا یه مدیومی رو میاره که ارتباط میگرفته و اصلا یه احوالاتی داشته که سه تا دانشمند اون زمان اومدن نشستن کنارش که یادداشت بکنن چجوری آخه داره این کارو میکنه، کلاهبرداری شیاده. بعد در نهایت دانشمند امروز میگن آقا یا اون سه تا دانشمندم خودشون شیاد بودن، مثلا یارو مثلا اینکه معروف ترین پروفسورای فیزیک زمان خودش بوده یک دیگه نموده، یا اینه که نه اصلا واقعا یه چیزایی هست که ما نمیتونیم اثباتش کنیم. یا یه آقایی هستش به اسم آقای تایلر هنری که حالا افتر دث رو نتفلیکس با مستند این شروع کرده. من واقعا نمیدونم که اگر این مدیوم نیستش و ارتباط نمیگیره با جهان، با آدمایی که از دنیا رفتن، پس این چیه؟ یعنی برید ببینید برنامه‌شو، اینا واقعا ارتباط میگیرن و من خودم چند بار اصلا اینقدر احساسی شدم گریم گرفت. یعنی هرچی میره جلوترم قشنگتر میشه این برنامه. حتما ببینید، حتما و قطعا ببینید، یعنی خیلی رو اعتقادتون تأثیر مثبت میذاره و اصلا متوجه میشه که آقا این دید مثلا همین آدمی که هیچ کس هم نمیتونه بهش بگه که آقا تو داری دروغ میگه، اینایی که میگن دروغ میگه، میگه آقا بیاین هر کدومتون خواستین اثبات کنید. گفتن نمیدونم تو کولد ریدینگ میکنی، از روی حرکات طرف این کار رو میکنی. من میگم اون کسایی که دارن بهش نقد میکنن ندیدن، وقتی شما تا آخر میبینید میگه آقا اصلا امکان نداره. مثلا یه صحبت شخصی بین مادر و بچه رو این وارد میشه و تو راه داره میاد انگار مثلا بچه باهاش ارتباط میگیره، بچه‌ای که فوت کرده، و وقتی میرسه به مادره میگه آره تو مثلا چند جمله به من میگفت تو راه نمیدونم چیه. بعد مادره یهو میگه ما تو خلوتمون با هم شوخی رو میکردیم. مثلا یارو شوکه میشه. یه دنیای دیگه هست قطعا، مطمئن باشید. یعنی بدترین اتفاقی که میتونه برای آدم بیفته، بدترین حالت ممکن، دیگه ته تهش اینه که اون میکشن و بعد از مرگ هم در واقع خیلی دنیا قشنگی بد باشه، خیلی بد قشنگ باشه. این چیزی که من تحقیق کردم و دیدم از این دنیا در مقابل اون دنیا، انسان اینجا هاش محدودیته و دقیقاً همون آدم اصلا انگار آدم ها اونور باز دوباره رشد میکنن. خیلی بد جالب باشه، خیلی از دردها اون دنیا نیست، خیلی از رنجها اون دنیا نیست. حتی فامیلی ها هم دیگر رو پیدا میکنن، خانواده ها. حالا میگم بخونید کتابا رو به خاطر اینکه اینا اصلا رفتن عکس گرفتن، مثلا حالا میگن پلاسما شرایط مختلف. من میگم شما باید برید بخونید، تا نخونید اون نگاه من رو پیدا نمیکنید. حالا من توی اون راه سبز خوشبختی اصلا در مورد اون دنیا یه جایی صحبت کردم، خیلی یه فصلی رو گذاشتم در این مورد درستم که مثلا دیدم خیلی ها که داشتم تحقیه میکنم، چند دوستان من بودن، بعد مثلا موضوعات رو میگفتم، مثلا یارو فامیلیش فوت کرده بود، گفت اصلا اینا رو میگی چقدر من آروم میشم. و من تیکه های مختلف ویدیوها رو آوردم و اصلا یارو حالش تغییر کرد، کلن روحیش عوض شد. منظورم اینه که شما تو تمام این چیزهای موفقیت که نگاه میکنید، تهش اینه که آقا میخواد یه چنین چیزی پیش بیاد دیگه. منم اون زمان به خودم گفتم آقا تهش اینه که میخوان ما رو اعدام بکنن. اولا ما که تو اروپاییم، نمیتونن اعدام کنن، اینجا اعدام نداریم خدا رو شکر. و ثانیا اینکه فوقش اینجوریه. بعدم مثلا خیلی‌ها میگن خب حالا مردم میگن تو کلاهبرداری دزدی، آقا تو هر کاری بکنی. همین تایلر که بهتون میگم، این پسری که مدیومه و ارتباط میگیره، مثلا پولم نمیگیره بابت این کارو، بنده خدا زندگیشم خیلی معمولیه، خیلی هم پسر خوبیه. و مثلا شما وقتی نگاه میکنید میبینید تو اینترنت، رفتم تو اینترنت در موردش خوندم، دیدم یه سری هستن که عالمه بهش تهمت میذارن تو کلاهبرداری شیادی، یه پولی میگیری این کارا رو میکنی، نمیدونم اینجور حرفا، این مدام طرفو مثلا میخوان بکوبن. یعنی ما هر الان من خودم هر کاری کردم تو بیزنس مهاجرت، هر کاری کردم که انتقاد از من نباشه نشد آقا جون. یعنی با طرف روز اول میبندم، تو قرارداد میذارم، همه چی رو بهش میگم، میگم آقا کارت نشه این قدرش ریسکه، این پول میره. اوکی میگه آره. ما مکالماتمون رو ضبط میکنیم، میگم اوکیه، میگه آره. قرارداد میفرستم امضا کنه، میبره دفترخونه جلوی سر دفتر امضا میکنه، بعد که کارش نمیشد میاد دبه میکنه، یه بهانه میخواد پیدا کنه. ببینید اینا هست، نه آدمای خوبم زیادن، آدمای اینجوری هم هستن. شما نمیتونید جلوی همه رو بگیرید که. شما اصلا اینجا نیستین که کل دنیا رو تغییر بدین، شما فقط اینجا هستین که خودتون کار کنید. این دقیقاً نکته اصلی اینه، شما برای خودتون کار کنید. راه نجات کار کردن رو افکاره. من اون زمان که این کارشناسی رو گفت به اون وکیل گفتم من یک تومن رشوه نمیدم، اصلا بگی یک دلار من نمیدم، برای چی من باید پول بدم؟ گفت نمیدونم با فلانی ارتباط داره، آخه با فلانجا اطلاعات نمیدونم همه پشتشن، آخه کاری نمیتونیم در واقعی بازپرس بکنیم. گفتم بریم دادستان انتظامی قضاوت. گفت میگه نظر قضاییش دوست داشته اینجوری تصمیم بگیره، چیکار میخوای بکنیم. بعد یه شگردشون هم اینه میان نمیدونم مثلا آدما رو زیاد میکنن از شما شکایت میکنن، بعد من که ناحق میشم. گفتم من نمیدونم، من پول نمیدونم، هر چند نفر میخوام باشم اونا 16 17 تا مؤسسه همین مسئله اینا، من گفتم من این کارو نمیکنم. دو بار این اتفاق برای من تا الان افتاده که در واقع با مؤسسه دیگه قرار میگیرم، خیلی از مؤسسات کوتاه میان میترسن، من گفتم من نمیکنم، من وای میسم تا آخرش هم میرم. آقایی که شما باشی یا خانومی که شما باشی، من شروع کردم رو چیزایی که دوست دارم تمرکز کردم، گفتم آقا تهش میخواد چی بشه اینه. میگن اینا کلاهبردارن دزدن، یه دادگاه تو ایران میمونه، اونی که عقلش برسه به نظر این دادگاه ها اهمیتی نمیده. مثلا الان پروفسور حسابی رو بگن آدم بعد دادگاه بگه این شیاده، من باید باور کنم؟ شنونده باید خودش عاقل باشه. دادگاهی که میاد فلان کارو فلان کارو میکنه که هممون میدونیم، یا مثلا 23 اگه بیاد بگه یه کسی دزد کلاهبرداره، ما باور باید بکنیم دیگه؟ اصلا من از این استدلال تو ذهنم قوی تر ندارم. بعد گفتم خالا بگن یه سری که باور میکنه که اصلا بهتر اونو از زندگی ما برن بیرون، بگن ما بدیم دیگه نیان سراغمون. یه سری هم که باور نمیکنن که اونا بیشتری مشتریای ما هستن، خب ولش کن دیگه، اصلا بهش فکر نکن. اینجوری ذهنمو یعنی یه دلیل پیدا کردم ذهنمو آروم کنم. بعد روزا میشستم صدای امواج دریا رو میذاشتم، نه که الان دارم میرم تو راه پس زمینم همش صدای امواج دریاست، صدای امواج دریا رو میذاشتم. بعد خودم تصور میکنم یه شستم یه جایی خیلی خوشحال سرحال دارم زندگیمو میکنم، حس خوب دارم از زندگیم، دارم لذت میبرم، همش این چیزا رو فکر میکردم. بعد یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم اینه که مثلا بشم تصور بکنم که رفتیم مثلا یه جایی هتلی کنار دریا و با بنوشه دست همون گرفتیم، مانی و الینا دارن بازی میکنن. من بزرگترین لذت زندگیم کنار خانواده هم بودن، واقعا هم در عرض یکی دو ماه یه فضای ایجاد شده، یه مسافرتی هم رفتیم جای شما خالی، رفتیم جزایر قناری، حالا ویدیوهاش هست حتما تو صفحه ملک پور لایف تو اینستاگرام منو نمیدونم اینجور جاها شاید دیده باشین. بعد دیگه ما همونطور اونجا مثلا آهنگ میذاشتیم میرخصیدیم چه میتونم عشق میکردیم و از سعی کردیم توی اون یه هفته ده روز از لحظه لحظه های زندگیمون لذت ببریم، شاد بشیم. همون چیزایی که تو هنر زندگی من خیلی روش تاکید کردم. بعد من اومدم گفتم که آقا من ذهنمو میام مثبت میکنم. بعد شروع کردم روزا میرفتم کنار اقیانوس، بعد این هنر زندگی رو میذاشتم تو گوشم، نیم ساعت 45 دقیقه پیاده صبح زود پا میشدم، بچه هنوز خواب بودن، بعد که بیدار میشدم با هم میرفتیم صبحانه هتلم، خب مفصل یه صبحانه مشتی میخوردیم، میرفتیم با بچه ها بازی، غروب هم میرفتم باشگاه، اندورفین زیاد تو خونم، حسم خیلی حس خوبی شد دیگه، اصلا برام مهم نبود. یه دفعه به طرز معجزه آسا اون وکیله که بنده خدا دانشجوی ما بود خیلی منو دوست داشت زنگ زد گفتش که آره من یه دوستی پیدا کردم این میتونه کمکمون کنه. گفتم چجوری؟ گفت این میگه بعد بیاین این کارشناس شما پول بخواد. گفتم حالا چیکار میکنه؟ گفت کارشناس میگه که شما پول بزنید تو کش بیارید. گفتم باش. بعد همون حفاظتی که میگفت نه ورود کرد، ورود کرد و آقایی که شما باشین ما پولو گذاشتیم. بعد حفاظتی من زنگ زد گفت آقا شما پولو به ما بده، ما بزنیم توی ساک میبریم بهش میدیم، بعد پولتون پس میدیم. گفتم آقا من 100,000 دلار نقدی تو ایران ندارم اصلا، شما آدم فاسد خودتونه، شما آدم فاسد خودتونه، میخوایم بگیرینش خودتون بگیرین. من اصلا دیگه برام آخه فرق نمیکنه، هر روز یکی از دادگاه شما زنگ میزنه میگه آقا چهار نفر چون شکایت کردن میخوایم ما دعوا رو ببندیم بعد پول بدی. گفت نه این یه مورد ما براتون میبندیم، چون پای یه مؤسسه دیگه است و 16-17 مؤسسه دیگه است، خیلی هم به ما گزارش کردن. گفتم خیلی خوب، حالا ما رو بس، من پولشو ندارم واقعا، من در حد مثلا 5000 تا 10000 تا میتونم بیارم. گفت نه لازم نیست، اونم خودمون میده. یعنی ببینید خودش همه کارا هماهنگ شد. اصلا باور کنید من نه یک دلار رشوه دادم و نه توجه کردم بهش. آروم آروم افتادم توی مسیری که این موارد ترجمه شد. همین رو برای دوستانم تعریف کردم. بعد اینا پولو میذارن، مثل که کیفایی دارن که کیف دوربین داره فیلم برداری میکنه. رفتن کارشناسه رو سر قرار دادم، مچشو گرفتم. اصلا خودش، من اصلا دخالت هم نکردم، خود اون دوست ما، اون دانشجوی من با اینا هماهنگ کردن و کارشناس رو گرفتن. بازپرس هم وقتی دید کارشناسی که هی میگفت هرچی این بگه هرچی این بگه گیر افتاد، ترسید. سریع قرار عدم مرد تعقیب رو برای همه متهمین زد، که اگه نمیزد مثلا مهم نبود، چون هم به همون استدلالی که بهتون گفتم واقعا دیگه ذهن من آزاد شده بود از این مسئله. بعد رفع فیلتر رو نمیدونم چرت و پرتا رو نوشتن و سایت های ما دیگه دیدید بگید مثلا malikpur.com بود، حالا روی موضوع دیگه ما بردیم رو .net دیگه، اینا رو هم همونجا رفت. و به این دوستم گفتم که همین الان که من پیش تو هستم، منم یه عالمه مورد دارم که بخوام از ناراحتیام صحبت کنم، ولی وقتی ما در موردش حرف میزنیم بهش انرژی میدیم، وقتی ما بهش فکر میکنیم غمگین میشیم، دقیقاً داریم خودمون رو اذیت میکنیم و داریم ارتعاشی رو، امواجی رو، ارتعاش همون موجه، اون امواجی رو به جهان هستی میفرستیم که در واقع اینا میره تو دنیا. اینا رو من تو هنر زندگی کامل باز کردم و به همتراز فیزیکیش تبدیل میشه. بهش گفتم تو سعی کن ذهنتو آزاد کنی. حالا به شما هم اینو بگم، یعنی اگر شما بتونید ذهنتون رو کنترل کنید، که خیلی کار سختیه، سخت ترین کار ممکنه، یعنی کنترل ذهن، این که آدم هیجانی نشه، احساسی نشه، توهین نکنه، فحاشی نکنه. من خودم خیلی موقع کنترل دستم خارج میشه. من اعتقاد دارم پیامبران شاید بالاترین تمرکز و کنترل نفس داشتن، چون همش مورد انتقاد بودن دیگه، ولی کس مثلا نمیترسیدن. همین نترسیدن کنترل ذهنه، کنترل ذهنه. هیجانی نشدن کنترل ذهنه. اگر شما بتونید ذهنتون رو کنترل کنید، حستون رو کنترل کنید، بتونید این احساس رو بدید که آقا خدا هستش و من با تمرکز رو خودم، رو افکارم، روی اعتقاد به خدا همه چی رو حل میکنم، اینجاست که شما آرام آرام در مسیر هدایت میشید و حل میشه. و تازه اگه حلم نشده بود باز به صلاحتون، یعنی اگه تو مسیر درست باشین، تو جذب ثروت کامل باز کنم، مثلا این موقعی اونم میخواد پولدار بشه، روی مسیر مثلا میگه این تارگت پولی منه، حالا توضیح دادم که تارگت گذاری مثلا هدف رو بعد چجوری بنویسید چیکار کنید. بعد شما مثلا هدفو میذاری، بعد یه اتفاقاتی میفته، بعد میگه این که به ضرر منه، اینجوریه که تو قرار بود بری به یه سمت، اینجا مثلا یه دادگاهی پاسگاهی چیزی پیش میاد، تو نمیتونی اون راه رو بری، قرار نبوده بری، یعنی این به صلاحت نبوده، و جور دیگه هدایت میشی. در دقیقا برای من پیش میاد، من داستانش اونجا گفتم که زندگی من از این رو به اون رو شد، که الان آقای ملکپوری که شما میدید حاصل اونه. حالا بحث مالی اصلا یه طرفه، بحث ارتباطات معنوی، بحث زندگی، بحث این آرامش، خوشحالی، چون شما پول هم میخوای باش خوشحال باشی دیگه، شما خونه خوب برای چی میخوای؟ برای اینکه توش خوشحال باشی. همه کارهایی که آدم تو دنیا میکنه برای رسیدن به شادی و خوشحالی، همش برای شادی و خوشحالی. و اگر چیزی هستش که الان خوشحالی رو از شما میگیره، خب بهش انقدر فکر نکنید، انقدر در موردش حرف نزنید که بشه انرژی بدید. سعی کنید یه هدفایی رو تعیین کنید، بنویسید، در موردش صحبت بکنید که دوست دارید ذهنتون به اون سمت بره، مدام در موردش فکر کنید. مثلا اگه دریا رو دوست دارید، صدای موج دریا رو بذارید تو رادار دارید، گوش کنید، خودتون تصور کنید. به قول ناپلئون هیل، هر چیزی که ذهن شما باور بکنه، هر چیزی که ذهن شما باور بکنه و بعد به تصویر بکشه و قبول بکنه میتونهش برسه، قطعا بهش میرسه. اصلا یه قانونه، شما تصویر بکنید، باور بکنید، بهش میرسید و بهش میرسید. خلاصه این دوست ما اینقدر حالش تغییر کرد و بعد تو این چند روز در اثر گوش کردن موضوعات خیلی خیلی خوشحال بود، چند بار به من گفت، گفتم دارم میرم اینو برای شما هم تعریف بکنم، شاید اثر مثبتی داشته باشه و حس خوبی بهتون بده و شما هم بتونید روی ذهنتون کار بکنید. مطمئن باشید اگر به چیزایی که میخواید توجه کنید، به چیزایی که میخواید انرژی بدید، آروم آروم تو زندگیتون پدیدار میشه. باور کنید، خدا شاهده، اینا آرام آرام در زندگی شما شکل میگیره، تا پدیدار میشه بدون اینکه خودتون بدونید چجوری. حالا امتحان کنید اگه دوست داشتید. خیلی حالم خوب بود، گفتم ویدیو رو براتون ضبط بکنم. امیدوارم که لذت برده باشید، عاشق تک تکتونم. خیلی ویدیو خوب، من دیگه رسیدم. قربون شکل ماهتون برم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر کجا هستید ذهنتون متوجه چیزهای مثبت و خوب باشه که دوست دارید، تصویرش بکنید، باور بکنید، اجازه بدید اتفاق بیفته. یا علی.